بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر شدید دیروز بعد از این که از بررسی مسئله علی مستوی قواعد العامه فارغ شدیم، قرار شد مسئله رو بررسی کنیم علی مستوی ادله الخاصه. ادله خواستم منظورمون همین روایات باب قضاست. البته خب روایات باب قضا زیاده، ما صدها روایت داریم، باید بگردیم ببینیم که در ما نحنفی چه روایاتی به کار ما میاد. البته قبل از این باید ببینیم ما تو روایات دنبال چی هستیم. عرض کردیم در روایات دنبال دو چیز باشید، اینکه صورت مسئله زیاده، باید دقیقاً ببینیم دنبال چی هستیم. اونی که دنبال روایت هستیم اینه که آیا مراجعه به قاضی نااهل یا اضافه کنید دادگاه غیر صالحه شرعاً جایزه؟ حالا با فرض مخصوصاً تشریع انگاری، مشروع انگاری که توضیح دادیم اینا رو، فرض اختیار، فرض استراد. دومم بحث حکم وضعیشه. حکم وضعیش هم ببینید جایی که حقمون نیست نمیخوایم بحث کنیم، باید جایی رو بحث کنیم که حقمون هست، چون اون که معلومه بحث نداره که. یه جایی که تنها راه رسیدن به حق مراجعه به دادگاه غیر اهل. دولت گفتیم میخواد دادگاه لاهه مراجعه کنه، یه کسی تو یه نظام حکومت مثلا قضاییش غیر اسلامیه میخواد رجوع کنه تا آخر دیگه. دیروز اگر دقت کرده عرض کردم برای پرسش اول، پاسخ پرسش اول، 6 تا روایت مقبوله ابن حنزله، معتبره ابو خدیجه، معتبره عبدالله ابن مسلم. اینو اصلاح کنید، من اشتباه نوشتم، عبدالله ابن سنان هست نه محمد ابن مسلم. تو برگه صفحه 89 وسط صفحه در پاسخ به سوال اول وسط صفحه، ملاحظه نصوصی چون مقبوله ابن حنزله، معتبره ابو خدیجه، معتبره سر اونم در میاد، معتبره عبدالله ابن سنان، این محمد ابن مسلم نیست، و باز معتبره ابو بصیر. این کلمه معتبره به همش میخوره دیگه، عطف دیگه. موثقه ابو بصیر و روایت محمد ابن مسلم، این درسته، محمد ابن مسلم باید باشه. روایت معمولا وقتی تعبیر میکنن که میخوان بگن سند نداره. آقا این 6 تا روایت به کار ما میاد. البته بگم بتونا مثلا خود ابو خدیجه 2 تا روایت داره و هر دوش هم به کار میاد، اما دیگه حالا اینجا چون مشابه بوده من یه روایت حساب کردم و قلم زدم. یه ریزکاری هایی به هر حال هست، یا کسی بخواد اشکال بگیره بر ما ممکنه اینا رو بگیره، ولی مطلب عوض نمیشه. آقایون از این 6 تا روایت با 2 تا روایت شما کاملا آشنایید. برای چندمین بار است که طول امسال بهش رجوع میکنیم، یکی همون مقبوله ابن حنزله، یکی هم معتبره چی؟ ابو خدیجه. ها حالا بقیه شو باید تو درس امروز یا احیانا فردا رسیدگی کنیم. روایت اول برگه رو با من پیش بیاد ها، امروز رو برگه اول کار داریم. متن روایت اول اینه، البته روایت که میدونی طولانی بود، مقبوله ابن حنظله یه صفحه بود، اما اون تکش که به کار ما میاد اینه: منتها کما الیهم، کسی که رجوع کند به قاضیان اهل سنت، ضمیر الیهم دیگه، فی حق او باطل، چه جایی که حق داره و دعوا دعوای حقه یا دعوا دعوای علکی و باطله. فإنما تهاکم الى طاغوت، این قسمت. حالا شما فضلا بگید این عبارت اطلاق داره، فرض اختیار رو میگیره، اضطرار رو هم میگیره. باز فرض این که قبول داشته باشه اونا رو بهشون رجوع کنه، مشروع پنداری، یا فرض این که از باب ناچاری بره سراغشون و الا بگه من 2 گرم اونا رو قبول ندارم. یه چیزم امروز اضافه کنم، چون اینا که قبلا هم گفته بودیم، چه تو دادگاه باشه چه خارج دادگاه، من دوستان میخوام آروم آروم یک مثل این بحث مشروع پنداری و غیر مشروع پنداری که آوردیم تو بحث و عملا داریم ازش استفاده میکنیم. ممکنه میگیم بعضی جاها جایزه اگه مشروع پنداری باشه، جایز نیست و الا جایزه. یه چیز دیگه هم امروز میخوام اضافه کنیم که گاهی مراجعه به یه قاضی، قاضی غیر جامعه، و بردن پرونده پیش او تو صحن دادگاه، یعنی دادگاهیه مثلا در حکومت غیر اسلامی یا اسلامی اهل تسنن دادگاه دارن و اینم میره دادگاه، اما یه دفعه فرض کنید شب یه جا ماه رمضان دعوتن، شام قاضی هم اونجا اومده، میگه آقا این یه اختلافی ما با این رفیقمون داریم، همینجا حلش کن. میگه خب چیه؟ گوش میکنه، اون گوش میکنه، اون همونجا حل میشه. مثلا صدر اسلام اینام که میدونی اینقدر الان شم همینطوره، الان شم خیلی از کشورها این تشریفات ما رو کمتر دارن یا ندارن، گاهی وقتا تو همون صحنه مثلا تصادف همه چی تموم میشه دیگه، نیرو انتظامی هست، قاضی هست، همونجا دیگه مقصر تعیین میشه، درصد تقصیر تعیین میشه، مقدار خسارت تعیین میشه، حکم صادر میشه، میرن دیگه. اینکه حالا مثلا 1 سال 6 ماه طول بکشه تا رسیدگی بشه، نه. میخوام بگم که یه مقدار تو فضای کشور ما نباشید بگید چطور تو خارج از دادگاه، نه حالا تو شب سر سفره، به هر حال حکم صادر میکنه دیگه. اینا هست، بگیم همش اطلاق داره دیگه، من تها کما الیهم کذا. حدیث بعدی رو نگاه کنید، ایاکم، البته من بر میگردم راجبه اطلاق ها ها، اینا رو بر میگردیم ببینیم داره یا نداره، حالا علل حساب داریم میگیم، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، اینم تو روایت ابو خدیجه است. ایاکم تحذیر دیگه، یعنی احذروا، بپرهیزید از اینکه بعضی از شماها محاکمه با بعضی دیگر رو ببره پیش اهل جور. این اهل جور هم قبلا گفتیم یعنی قاضی غیر امامی، غیر عادل، ولو ممکنه فی نفس آدم خوبی هم باشه ولی تو فقه جور حساب میشه، جائر حساب میشه. یک نکته هم که اینجا جالبتون عرض کنم، این دوتا روایت بلکه و برخی روایات دیگه اشاره میکنن به این آیه از قرآن، یریدونه، برگه رو داریم میریم جلو، ان یتهاکموا الی طاغوت، وقد امروا ان یکفروا به، اینا اراده میکنن برن سراغ طاغوت در حالی که باید به طاغوت کفر بورزن. کفر بورزن یعنی رجوع نکنن دیگه. اگر قاضی رجوع نکنن، اگر حاکم جائر پستشو قبول نکنن، این آیه در این جور موارد به کار رفته، هم در قاضی جور به کار رفته، هم در حاکم جور به کار رفته. اینم آیه. خب حالا از این 6 تا روایت فضلا سب کنید، این دوتا رو رسیدگی کنیم، بعد رسیدیم امروز، نرسیدیم فردا، بقیه روایات کار چندانی نداره. ببینید اگر شما باشید به عنوان فاضلان اصل، موازین اصول، درس خارج هم که نمیخوایم فتوا بدیم رد بشه، میخوایم بحث کنیم، آیا واقعا میتونیم یه اطلاقی برای این دوتا روایت اطلاقی قائل بشیم و بگیم مطلقا جایز نیست، یا نه تفصیلاتی بدیم در مسئله؟ فقط هم بحثمون تکلیفی هستا، بحث جواز تصرف و اختلاف صاحب عضو با دیگران اونو بذارید بعد، اون پاسخ پرسش دومه. فقط الان بحث رجوع میخوام ببینیم کار حرامیست یا نه. میدونید که اگر ما باشیم و ظاهر این عبارت و مبنای آقایان در اصول، خیلی از شما فضلا میدونید چی میخوام عرض کنم، ولی خب شاید خیلی هم براشون جدید باشه، ناچارن فقط اشاره میکنم که حق دیگران ضایع نشه. ببینید در بحث اطلاق، اصالت الاطلاق مثل اصالت العموم، مثل اصالت الظهور، میدونید که مبنای مشهور اینه که اینا اصول عقلایی هست و شرط تمسک به اینها، شرط تمسک به اینها ایجاد اطمینان نیست. کافیه یه روایت وقتی پیششو پسشو ذیلشو نگاه کردی چیزی نداشته باشه دیگه، اطلاق گیری بکنی. به همین خاطرم شما خواندید از معالم یا حال هر چه جای معالم بوده چیزی به نام اصالت الاطلاق، اصالت العموم، هیچ وقت هم قید نکردم به شرطی که برای فهمنده نص اطمینان بیاره، یعنی برای مجتهد که میخواد تمسک کنه اطمینان بیاره، نکردم. ولی یه مبنای ما داریم که مفصل در اصول بحث کردیم، اینه که آیا عقلا چنین اطلاق گیری میکنن از کلمات؟ حالا یه دفعه میخوان احتجاج کنن تو دادگاه، اون یه حرفیست، اما اگر بخوان اعتماد کنن به فهمشون، آیا نباید به یک نوع قرار و اطمینان برسند تا بعد مثلا عمل کنن؟ به همین خاطر اگر یه شواهدی باشه که جلو مثلا علمو میگیره ولی به اطمینان لطمه نزنه عمل میکنن، ولی اگر به اطمینان لطمه بزنه دیگه اطلاق گیری نمیکنن. مثلا یک کسی میره دکتر، مثال دکتر میزنم، و مریضی، مخصوصا مریضی مهم، چون دین همش میگن مهمه دیگه، دین حکمای غیر الزامیش هم میگن معامله مهم باش میشه. مثلا شما به پزشک مراجعه کنید بعد یه اطلاقی داشته باشه، به اطلاقش تمسک میکنید یا باید به یه نوع قرار برسید؟ البته بعضی وقتا ممکنه چون راه دیگه این ندارید، به تعبیر ما خیر و طرق المیسر است، به اطلاق عمل میکنید، و الا برای اطلاق فی نفس موضوعیت قائل نیستید. پس ببینید دست ما رو نگاه کنید، بگیم اطلاق مطلقا حجت یا عموم مطلقا حجته. دو، حرفی که ما قبلا زدیم، بگیم به شرطی که اطمینان بیاره، امروز اضافه میکنم این جدیده که یا دلیل بهتری دیگه نباشه، خیر و طرق المیسره باشه، و الا اگر نه اطمینان بیاره نه به اصطلاح راه بسته باشه ما اطلاقگیری نمی کنیم. خب اگر این حرف زدیم راجع به این روایات باید کمی الان وایسیم ببینیم چه مواردی رو مسلم میگیره و چه مواردی رو مسلم خارجه، چه مواردی هم جای بحث و گفتگو داره. ما امروز بر این اساس میخوایم با شما بحث کنیم. البته ببینید چه آقایانی که نظر مشهور رو دارن چه احیانا همین قید ما رو بزنن، ما یه حرفی دیروز میزدیم، دیروز اون روز کی بود؟ سه شنبه بود هفته گذشته، ما استرار رو هم توسعه میدادیم. آقایونی هم که استرار رو توسعه نمیدن در اینجا، این حرف هم تو ذهنتون باشه، در اینجا میگفتن همین که اگه مراجعه نکنه حق ضایع میشه، ما اسمشو میذاریم استرار. این هم حال تو ذهنتون باشه. حالا برگردیم به این دوتا روایت. ببینید من چی؟ حالا این چون فرعیه بذارید، چون اینجا مورد نداره، بله بذارید، یعنی بعضی وقتا اطلاق نگیریم راه مطمئن تری دیگه نداریم، مثل یه روایت تو اومده ما دلیل دیگری نداریم که اینجا چون مورد نداره الان ورود نکن. بلندتر بفهمم. حالا این تعبیر که میدونید مثل جاهای دیگه گاهی میگن اطلاقش حجت نداره، ولی اگر برسد به اطلاق و اطلاق تمام بشه باید بگن اطلاق نداره. مثل که تو بحث مفهوم شرط بعضی میگن مفهوم نداره، بعضی میگن مفهوم شرط حجت نیست، یا بعضی میگن قرآن ظهور نداره، بعضی میگن ظهورش چی؟ حجت نیست. حالا هر چی میخواد تعبیر کنید، ولی تهش اینه که میخواد بگه ما به چیزی که بتونیم استناد کنیم نیست. حالا اینو میخواد تعبیر کن که ظهور نداره یا ظهورش حجت نیست، ولی ما اگر باشیم میگیم ظهور نداره، چون اگه به ظهور برسه حجته دیگه. خب البته ما در ظهور هم این بحث اطمینان رو میاریم، اون بازی حرف دیگه است. اجازه میدید من برای شما چهار سوره، اصلا برگرم نگاه نکنید، میخواییم درس خارج خوبه که آدم رو ضوابط دستش بیاد دیگه، اصلا برگر بذاریم کنار رو حرفی که این چند روز زدیم. ببینید یه فرض رو این حساب کنید که شخصی مراجعه میکنه به قاضی نااهل، غیر اهل، غیر جامع، قبولشون هم داره، اصلا به تعبیر چند روزه ما مشروع پنداری میکنه. چطور یه سنی راحت به دادگاه خودشون مراجعه میکنه قبولم داره؟ چطور مثلا یک نفر کسی که در غرب زندگی میکنه به دادگاه های سکولار غرب مراجعه میکنه قبولم داره، حالا یه شیعه به دادگاه اونا اینجوری رجوع کنه؟ به تعبیری مشروع پنداری کنه. خب این صورت نگاه برگه نمیخواد بکنید، حرامون قطعاً، و طبق اون حرفی که زدیم اصلا اینجا استرار و اختیارم نداره، یعنی نمیتونید بگید خب اگه استرار داره چه اشکال داره، استرار داره به رجوع، ولی استرار نداره به مشروع پنداری. که لذا این صورت جایز نیست و این قدر مسلمه این دوتا روایته. حالا یک کسی بگه اتفاقاً امام همین فرض رو میخوان بگن فقط، خب حالا این یه حرفیه، این یه صورت. صورت دوم بدون اعتقاد به مشروعیت کار اینا رجوع میکنه، بدون اعتقاد رجوع میکنه. خب حتی میگید اگر اعتقاد نداره چرا رجوع میکنه؟ فرض رو بذارید بر استرار، اینم اضافه کنید، مراجعه به دادگاه غیر صالح بدون اعتقاد به مشروعیت کار اینها از باب اضطرار. اضطرار هم که بنا شد خیلی پهن بشه، فقها پهنوه و پهنش کردن دیگه، البته ما رو مبنایی که داریم پهنه دیگه، اینا تکرار نکنم. خب این صورت بدون اعتقاد به مشروعیت با فرض اضطرار، با فرض اضطرار. اینو آقایون اگه دقت کردید از مواردی بود که جایز میشمردند. گویا میخوان بگن در گستره این روایات داخل نیست، پس این صورت جایزه. حالا رو مبنای ما که سختگیری میکنیم در اطلاق، بله رو مبنای ما که سختگیری میکنیم در اطلاق، که اصلا میتونیم بگیم اطلاق نداره، یعنی خدا وکیلی امام که به ابن حنظله گفتن به اونا رجوع نکنید، حتی این فرضها رو هم تو نظرشون بود، فرضی که هیچ راه ندارد اضطرار و مشروع پنداری هم نمیخواد بکنه، فقط میخواد رجوع کنه به اینها حقشو بگیره، هیچ راه هم نداره، این اطلاق نداره. تازه اگر اطلاق هم داره، آقایون میخوان میگن محکوم عدله چی واقع میشه؟ عدله اضطرار دیگه، چون حکم اولیه دیگه، این حرمت حکم اولیه، حکم اولی با عدله اضطرار برداشته، مثل عقل میته دیگه، بالتر از عقل میته که نیست. عقل میته چطور با اضطرار برداشته میشه؟ اینم برداشته میشه. پس دست اون رو نگاه میکنید، صورت دوم مراجعه بدون اعتقاد، اعتقاد مشروع پنداری با فرض اضطرار، این صورت جایزه. فرق هم نمی کنه بگید روایت اطلاق نداره یا بگید اطلاق داره، اطلاقش محکوم عدله اضطرار رو دیروز داشتیم، ضرر و حرج و هرچیش قبول کنیم دیگه. اینم صورت دوم. صورت سوم یه چیز جدیدی میخوام عرض کنم براتون. ببینید مراجعه بدون اعتقاد، بدون اعتقاد، ولی مراجعهش یه مراجعه خاصیه، خارج از صحن دادگاه دیگه، آروم آروم میوفتیم تو دست اندازهاشا، این دقت کنید، خارج از صحن دادگاه با توافقی که با رفیقش میکنه. دو تا شیعه دعوا دارن، بناست امشب مثلا یه جایی باشن که یه قاضی سنی اونجا میاد، اینا میگن که ما شب که میریم اونجا میخوای این آقا، حال فرض کن آدم شرعی هم نیست، وهابی هم نیست، تکفیری هم نیست، حالا یه قاضیه سکونی نامیه که از خیلی از شیعیان با موانی شیعه هم آشناتره، حالا بنابراین که سکونی سنی بوده، حالا بحثی داره، نوان اینجور میگن سکونی، بازی هم بوده. به نظر شما این چطور میشه؟ حالا ما مثال سنی میزنیم، یعنی غیر امامی، نه اصلا یک کسی حقوق خونده، با فقه هم آشنا نیست، ولی اینا راضی میشن که این آقا کارشون رو حل کنه، مشروع پنداری هم نمیخوان بکنن، نمیخوان بگن هرچی این بگه ما حکم خدا میدونیم. صورت سوم اینه، مراجعه بدون اعتقاد به مشروع پنداری. فرقش با قبلی این بود که با یه توافق خارج از صحن دادگاه، اینو من عنایت دارم، خارج از صحن دادگاه رو عنایت دارم. خال صبر کنید، چرا من حق دارم توضیح بدم یا ندارم، اگه تموم شد کلاس گفتم و سلام علیکم، این چه خاصیتی داره، عجله نکنید. حالا اینو شما فرض کنید، ببینید اگر اینجور باشه، حالا ما گفتیم قاضی سنی یا یه تحصیل کرده حقوق، حالا شما بگید پیر قوم، رئیس قوم، رئیس قوم، بزرگ فامیل، آقا این بزرگ فامیل که فقط تو مرگش نمید کنم بزرگ فامیل خاندان فلان، تو زندگی هم یه جا نشون بده، آقا اینجا چه اشکال داره؟ چه دلیلی بر حرمت داری؟ چرا دست مردم رو ببندیم میگیم نه کار شما حرامه، کار شما به طاغوت. این اصلا میشه گفت مثلا تو نطاق ادله داخله تو این دوتا روایت. این روایت که گفت که من تحاکم الیهم، فرض مراجعه ولو بدون مشروع پنداری، ولو بدون رسمیت دادن، ولو خارج از دادگاه، ولو توی سر سفره خانوادگی. میدونید که ما زیر بار این حرمت این تا حالا نرفتیم، الان هم نیست، قبلا گفتیم. حتی در فرض اختیار، اگر فرض استرار باشه این دیگه معلومه. یعنی اگر بخوایم فردا صبح هم رجوع کنیم تو دادگاه، باید این سراغ همین کس دیگه نداریم. من میخوام عرض کنم حتی در فرض اختیارم جایزه، ما دلیلی بر حرمت این کار نداریم. و این دوستان، من دوست دارم این خیلی پررنگ بشه، چون اگه این بیاد تو باب قضای ما خیلی کارگشاست. مشروعیت میده، مشروعیت که میگم نه یعنی فصل خصومتش فصل شرعی باشه ها، ولی اگر کسی به داورش عمل کند مرتکب خلاف نشده، و اگر طرفین راضی باشن اثر وضعی هم بعدا خواهیم گفت داشته داره. پس صورت سوم این شد که مراجعه بدون مشروع پنداری، بدون اینکه چیزی رو بخوام نسبت بدین دیگه بگم چیز خارج از صحن دادگاه، طرفم مجبور نکنیم بیا بریم، چون اون تو روایت میگه مجبور کنید طاغوت. نه، دو نفر زن و شوهرن دیگه، میگن هرچی پدر بزرگمون اومد امشب میاد خونمون، هرچی گفت فوری این مقبوله رو بزنیم تو سرشون. اصلا روایت این رو نمیخواد بگه، که حد اقلش اینه که ما در دخولش در اطلاق ادله بفرمایید شکله. من که قسم میخونم داخل نیست، اما حالا چه اصرار داریم قسم بخونیم داخل نیست، شک هم بکنیم این اطلاقا دیگه میشم اون اطلاق اتوبوسی که بلدید چی میخوام بگم بعضی هاتون، اونه دیگه. بعضی وقتا اینا برای حل مسئله به مراتب آشناتر از اون قضاتی هستن که اولا زنه رو میشناسه، مرده رو میشناسه، از اختلافشون خبر داره، تو بطن دعوا هست. حالا اینجوری فرض کنید، چون اگه اینو قبول کنید دیگه اگه یه ذره سوراخ بشه دیگه تا آخر میره مثل سد. اینطوریه غیر متخصص، تازه اگر خودشون راضیان، اگه خودشون راضیان شما دیگه چیکار دارید؟ نمیخوانم به حساب شهر بذارن. ببینید یه نفر مرده، زن پدر هست، پسرم هست، جزم هست، میگن بریم هرچی ایشون گفت عمل میکنیم، هممونم راضی هستیم، دوام نداریم. حالا بعد بگید الزامم که نداره، چون راضی هم میخوان عمل کنن، بگیم حرامه. حالا بحث ارث که من مثال میزنم مثال قشنگی نیست، چون یه حالت مثلا تشریعه. نه، اگر هم میگه پسر دختر مثل هم ببرید، نمیخواد بگه خدا گفته، میگه من اینجوریه. حال زن و شوهر دیگه دعوا دارن، میگه دخترم تو یه کمی از مهرت بیاد پایین، شوهرت هم داره زندگی آروم آروم بهت میده. خلاصه حالا یا دعواش، یا میگه طلاق بدید، یا یه همون حکم خانواده است. آقا چی، من چرا ما باید اینقدر شانه بزنیم؟ چیه اون و این خفتم یا ف این خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. حالا بعد گفتن این حکم حتما باید مجتهد باشه و اقسام استصحاب و عدم عزلی رو بدونه. خب برای چی لازم اینا رو داشته باشه؟ برای چی اینا میخواد؟ خب اینم دیگه بخواد باشه مباحثه نشه. صورت چهارم آقایون، آقایزمه من عرض کردم چهارم که حسن محضر شما، چهارم چی تهشمون آقایون؟ مراجعه بدون اعتقاد، این بدون اعتقاد با تو همه اینا دیگه بیاریم چون اول تموم شد دیگه. بدون اعتقاد منتها ببینید اعتقاد نداره ها، ولی میره تو دادگاه اونا، یه نوع رسمیت میده به این تشکیلات، یه نوع رسمیت میده به تشکیلات. اعتقاد نداره ولی خب به دادگاه اونا مراجعه میکنه. البته اگر استقرار باشه که گفتیم جایزه، پس این فرض رو باید چه فرضی بذاریم؟ فرض اختیار. ببینید انسان وقتی که با این دو تا روایت و روایت دیگه انس میگیره احساس میکنه، احساسی که میتونه فتوا بده، نه احساس شل، که ائمه نمیخوان این جریان بشه. یعنی شیعیان مثل سنی ها چیکار کنن؟ برن دادگاه اینا، بعدم بگم من که اعتقاد ندارم، نمیخوام به شارع نسبت بدم، ولی میرم تو دادگاه اینا. حالا شما بگید اینا تقویت ظلم رسمیت دادن به دستگاه ایناست. این قصد رو اگر کسی ادعا کنه در اطلاق این روایات داخله، به نظر ما نباید ملامتش کرد و فکرم نمی کنم احد اصفهان غیر از این بگه. اینم نمیخوام بگم حالا ما میخوایم تقلید کنیم، ولی بالاخره فهم اطلاق مهمه. یعنی شما از فقها سوال کنید برزخیان او فل حیات دنیا، سوال کنید از دفترشون که آقا قاضی چیز هست جامعه، ما استقرار نداریم، اختیارن رجوع میکنیم به قضات غیر جامعه و تو دادگاهشونم نمیگه من مشروعه ولی رسمیت میدین. این که من فرض گذاشتم بین سر سفره و دادگاه، چون در اون فرض قبلی رسمیت دادن نیست، اما مراجعه به دادگاه اونا. قاضی که منصور دوانقی نصب کرده، ساختمانی که زیر نظر حکومت بن العباسه، رأسش هم یه قاضی سنیه، شما برید تو این دادگاه و بیاید. این روایت محمد ابن مسلم، اون روایت ششمه که شش تا روایت بود، متنش پیشتونه هست. میگه که مر ربی ابو جعفر او ابو عبدالله، برگر رو دارید؟ نوت نه نفس حضور در دادگاه. مر ربی ابو جعفر او ابو عبدالله علیه السلام، میگه آقا به من گذشتن، یعنی گزارشون به من افتاد، و انا جالسون عند قاضن بالمدینه، من در مدینه نزدی قاضی نشسته بودم، فدخلت علیه من القد، فردا رفتم خدمت آقا، فقال لی ما مجلسون رأیت کفیه امسه، این کجا بود مندم تو نشستی؟ تو اونجا؟ فقال فقلتو جوهلتو فداک، خدمت آقا عرض کردم قربان، ان هذا القاضی لی مکرمون یا مکرمون، این قاضی احترام من میذاره، رفیقیم یا آدم محترمیه، مکرم. فرو به ما جلست تو الگای، میرم پیشش برای فصل خصومتم نبوده، رفیقی میرم. فقال لی و ما یؤمنو که ان تنزل لعنت و فتعم من فی المجلس، از این عبارت منش که اصلا این جلسه، این مجلس، مجلس چی؟ مجلسی است که لعنت فرود میاد، مجلسی است که برکات خدا نیست، مجلس عذاب، مجلس بی برکتیه، حالا لعنت. البته روایت سندی نداره، ولی خب حالا خیلی رو مبانی بررسی سند ما خیلی حساسیت نداره. ببینید این چهارتا هست، من فکر میکنم دیگه حالا شما دنبال کنید، دو مورد شد جائز و دو مورد شد حرام از این چهار صورت. فردا بریم سراغ روایت ابن سنان، عبدالله ابن سنان، الحمدلله.